رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 10:30 به وقت واشنگتن است. امروز جمعه ششم حدود سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه فوریه سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها.
ده تن از شهروندان افغان امروز در کابل در اعتراض به اقدامات اخیر پاکستان راهپیمایی کردند. صدر اعظم عراق به نیروهای آن کشور دستور داده است تا مواضع داعش را در داخل خاک سوریه هدف قرار دهند. و یک حمله انتحاری در یمن جان حداقل 5 سرباز را گرفت.
مقامات حکومتی در ولایت ننگرهار میگویند عملیات نیروهای امنیتی بر ضد گروه داعش در ولسوالی‌های آن ولایت پیشرفت قابل توجهی داشته است. گزارش است که پس از تفصیل خبرها خواهید شنید. اما پیش از آن همکارم هاشم بیبزاده تفصیل خبرها را تقدیم می کند. با ما باشید.
با عرض سلام. ده تن از شهروندان افغان امروز در کابل در اعتراض به اقدامات اخیر پاکستان دست به راهپیمایی زدند. این اعتراض کنندگان ضمن سردادن شعارهای ضد پاکستان تأکید کردند که عامل اصلی تشنج در منطقه و افغانستان نظامیان پاکستانی و اداره استخبارات آن کشور است. امید وطنیار رئیس سازمان جوانان مبارز افغانستان که سازمان دهنده این راهپیمایی بود، از سازمان ملل متحد، ناتو، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی و کنفرانس و سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا علیه پاکستان اقدام جدی کنند.
ما اعتقاد راسخ داریم که منشأ و عامل اصلی تشنج و بی‌ثباتی منطقه و افغانستان سازمان جهنمی ISI و نظامیان پاکستان می باشد.
این راهپیمایان راکت پراگنی های اخیر پاکستان را تجاوز آشکار بر افغانستان خواندند. صدر اعظم عراق به نیروهای آن کشور دستور داده است تا در انتقام جویی از حملات بمی در بغداد مواضع گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در خاک سوریه هدف قرار بدن. جزئیات بیشتر این خبر را از میرویس رحمانی میشنویم.
حیدر علی‌بادی امروز گفت که مصمم است تا دهشت افغانانی را که دست به کشتار شهروندان آن کشور میزنند در هر جایی که باشند پیگیری کند. صدر اعظم عراق گفت که به نیروهای عراقی دستور داده شده تا مواضع داعش را در حسیبیه و ابو کمال هدف قرار دهند. از جانب دیگر نیروهای عراقی امروز وارد ساحه غرب موصل شدند. وارد شدن نیروهای عراقی به ساحه المامون راه را به جنوب شهر موصل نیز باز می کند. این پیشرفت نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده پس از آن صورت گرفت که اردو عراق میدان هوایی موصل را مجدداً تصرف کردند. گزارشگران آژانس خبری فرانس پرس می گویند که صدای توپخانه و هاوان از جنوب شهر موصل شنیده می شود و تیاره های جنگی نیز حملات هوایی را انجام می دهند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک حمله انتحاری بر یک کمپ نظامی در شهر زنجیبار یمن جان حداقل 5 سرباز را گرفت. حمله کننده که لباس نظامی به تن داشت، موتور مملو از مواد انفجاریش را در بخش دروازه ورودی کمپ منفجر ساخت. مقامات یمنی گفتند که ممکن این حمله را سازمان دهشت افکن القاعده انجام داده باشد. حملات مشابه در چند ماه گذشته توسط القاعده بر پسته های نظامی در آن کشور صورت گرفته است. اردوی ترکیه ادعا می کند که شورشیان سوری اداره کامل شهرک الباب را در دست گرفته و انقره در عقب زدن تندروان داعش پیشرفت چشمگیری را نصیب شده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
اردوی ترکیه گفته است که تلاش ها برای پاکسازی ماین‌ها و مواد انفجاری تعبیه شده در ساحه هنوز هم جریان دارد. در یک خبر دیگر گروه ناظر جنگ سوریه می گوید انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری که یک پوسته شورشیان آزاد سوری را در شمال غرب شهرک الباب آماج قرار داد جان بیش از 40 نفر را گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن رقم کشته شدگان آن حمله داعش را 42 نفر گزارش داده است. بر اساس گزارش ها شمار زیادی از غیر نظامیان در آن حمله نیز مجروح شدند.
مقامات هندی میگویند که از کشته شدن یک انجینیر هندی در ایالت کنساس ایالات متحده شوکه شدند. مقامات ایالات متحده قضیه کشته شدن سرینواس کوچی بولتا تحقیقات را آغاز کردند. این شهروند هند به ضرب گلوله کشته شده است. یکی از شاهدان عینی گفته است که فرد حمله کننده پیش از شلیک گفت که از کشورم خارج شوید. ده هزار هندی در ایالات متحده مصروف تحصیل و کارند و اکثریت آنان در مورد آنچه اظهار نگرانی کردند که آن را بیانات ضد مهاجرت اداره ترامپ می خوانند. آدم پورنتوی 51 ساله دستگیر شده و به قتل و تلاش به قتل متهم شده است. ایران و عربستان سعودی در مورد احتمال اشتراک زائرین ایرانی در مناسک حج صحبت کردند. ایران و عربستان سعودی از آغاز سال گذشته به این سو هیچ گونه روابط دیپلماتیک ندارند. محمد بنتن وزیر حج عربستان در جده با جانب ایرانی ملاقات کرد. 64 هزار زائر ایرانی پس از 3 دهه برای نخستین بار سال گذشته نتوانستند در مراسم حج اشتراک کنند. تنش‌ها میان عربستان و ایران در حال باقی مانده است که کشور شاهی ایران را به شعله‌ور ساختن تنش‌ها در منطقه با حمایت از جنبش‌های مسلحانه شیعه مذهبان در سوریه، عراق، یمن و بحرین متهم می‌کند. اتهاماتی که ایران آن را همواره رد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مقابل هزاران محافظه‌کار سخنرانی خواهد کرد. آخرین روز کنفرانس عمل سیاسی محافظه‌کاران امروز در بندر ملی در هتل مریلند در بیرون از شهر واشنگتن برگزار می‌گردد. این در 10 سال گذشته نخستین بار است که قصر سفید هر دو که جمهوری خواهان هر دو قصر سفید و کنگره ایالات متحده را اداره می‌کنند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده شام دیروز گفت که دونالد ترامپ مرد باور، بینش و جرأت بوده و به وعده‌های مبارزات انتخاباتیش عمل می‌کند. پایان اخبار تا این ساعت.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
با بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. مقامات حکومتی در ولایت ننگرهار میگویند عملیات نیروهای امنیتی بر ضد گروه داعش در ولسوالی‌های هسکمینه آن ولایت پیشرفت قابل توجه داشته است. این عملیات که به گفته نیروهای طرفدار دولت با حملات هوایی و زمینی علیه داعش همراه بوده است، نزدیک به دو هفته پیش در ولسوالی‌های هسکمینه و کوت آغاز شد. با گزارش در مورد از قدیم مشرف توجه کنید.
مقامات نظامی میگویند که عملیات شاهین 25 اکنون تنها در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار ادامه دارد و آنان نیروهای عملیاتی خود را از ولسوالی کوت که در جوار هسکمینه قرار دارد بیرون کردند. شیرین آقا سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب به رادیو آشنا گفت که در یک شبانه روز گذشته به جنگجویان داعش تلفات شدید وارد آوردند.
25 نفر از گروه داعش کشته شده و همچنان 13 القامای که نه دستای گرگوری و شابای جابجا کرده بودن کشف و خونسا شده عملیات ما موافقانه ادامه دارند.
سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب می افزاید که در میان کشته شدگان یک فرمانده عمده داعش به نام نعیم نیز شامل است. شیرین آقا این را هم میگوید که نیروهای آنان اکنون به بازار گرگوری رسیدند، جایی که مراکز گروه داعش در آنجا موقعیت داشت.
اقامتهای پاپین، بر پاپین و الی بازار گرگوری پیشتری کده که چندین قراجات خرد و کوچک هم در اینجا بوده و فعلا هم پیشتری ما ادامه دارند.
ولسوالی هسکمینه دارای مناطق صعب العبور است که به گفته کارشناسان نظامی پیشروی در آن ساحات تا اندازه دشوار تلقی می شود. نیروهای حکومت افغانستان گفتند برای از بین بردن پناهگاه های گروه داعش در ساحات صعب العبور از تیاره های اردوی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع استفاده می کنند. گروه داعش تا هنوز در رابطه به عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی هسکمینه چیز نگفته است. اما ساکنان محل ابراز امیدواری میکنند که نیروهای افغان مناطق دوباره تصرف شده و پاکسازی شده از گروه داعش را رها نکنند. آنان میگویند در گذشته نیز نیروهای افغان به تصرف و پاکسازی مناطق دست یافتند، اما پس از ختم عملیات و خروج نیروهای عملیاتی از ساحه، منطقه دوباره به تصرف جنگجویان ضد دولت قرار گرفته و نتایج عملیات را ناکام ساخته است.
عملیات نیمه تمام نماند و باید پوسته ها ایجاد شود و پس از عملیات منطقه را ترک نکنند. اگر پوسته ایجاد نشود و تامین امنیت نگردد، این گونه عملیات مفید نبوده و دوباره وضعیت به حالت اولی برمیگردد.
سازولی ولسوال هسکمینه میگوید که حکومت مرکزی باید توجه بیشتر به مناطق جنگ زده معطوف دارد، چرا که به گفته وی خانواده های زیادی هستند که از هر طرف آسیب دیدند.
مکتب ها و کلینیک ها دوباره فعال شود. در مناطقی که تحت کنترل آنان قرار داشت نه مکتب است و نه کلینیک. باید با مردم آسیب دیده ما از طرف حکومت مرکزی کمک صورت گیرد.
اداره محلی ولایت ننگرهار میگوید عملیات نیروهای افغان در هسکمینه و کود به هدف نابودی داعش آغاز شده و تا زمانی که این گروه به گونه کامل شکست نخورد عملیات پایان نمییابد. عملیات نظامی مشترک شاهین 25 که از دو هفته به این سو در ولسوالی های کود و هسکمینه آغاز شده بود اکنون تنها در ولسوالی هسکمینه جریان دارد. مقامات نظامی افغان گفتند که با منسجم ساختن نیروهای عملیاتی در ولسوالی هسکمینه آنان به نوبت هر دو ولسوالی را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی میکنند. از جانب دیگر مسدود ماندن دروازه تورخم در سرحد میان افغانستان و پاکستان در ننگرهار وارد هفتمین روز خود شده است. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که پاکستان با مسدود کردن راه مرزی میخواهد عملیات جاری علیه گروه داعش را در آن ولایت تضعیف بخشد. مقامات می‌افزایند بسته بودن مرز به هر دو طرف زیان‌های مالی نیز رسانیده است. به گفته مقامات افغان، گفتگوها میان دو طرف جریان دارد تا دروازه سرحدی به زودی بازگشایی شود. مقامات پاکستانی در واکنش به چندین حمله دهشت افغانانه هفته گذشته در آن کشور، دروازه‌های سرحدی خیش را با افغانستان در تورخم و اسپین بولدک بست و شمار نیروهایش را در مناطق سرحدی افزایش داده است. در واکنش به این اقدام حکومت پاکستان، حکومت افغانستان نیز در مناطق سرحدی آمادگی های نظامی گرفته است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید نیاز است کشورهای منطقه در دیدگاه با مبارزه با دهشت افغانی تجدید نظر کنند. عبدالله عبدالله این سخنان را در 22مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان، بیان کرد. این در حال است که آگاهان امور میگویند اگر کشورهای منطقه بر علیه کشورهای حامی دهشت افغانی موضع گیری کنند، این کشورها مجبور میشوند دست از حمایت تندروان بردارند. سهل لیوال از رادیو آزادی در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
رئیس اجرایی حکومت میگوید افغانستان همواره آماده مبارزه با تروریسم و خواهان همکاری در این راستا است. عبدالله عبدالله به روز جمعه در مراسم به مناسبت 22مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت در کابل، بدون اینکه از کشور مشخص نام ببرد، گفت نیاز است تا کشورهای منطقه در مورد دیدگاهشان در راستای مبارزه با تروریسم تجدید نظر اساسی کنند.
کشورهای منطقه در مورد دیدگاه خود در راستای مقابله با چالش تروریسم، افراطی‌گری و خشونت ایجاب اینا میکنه که یک تجدید نظر اساسی داشته باشد. هر کشوری که فرق بگذارد بین گروه‌های تروریستی و یکی در راستای تامین اهداف و منافع ملی خود تصور کنه که یک وسیله است و با یکی را بخواهد که مقابله بکنه، هیچ امکان از این وجود ندارد.
این سخنان در حال بیان می شود که اخیراً تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان شدت گرفته و دو کشور لیست‌های از تروریستان را که ادعا می کنند در خاک یکدیگرشان فعالیت دارند به هم تحویل دادند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی در نشست امنیتی منشن گفت جنگ در افغانستان پیچیده و جنگ اعلان نشده دولت با دولت است. همچنان قمندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در اوایل ماه جاری میلادی گفت مداخلات پاکستان، ایران و روسیه در افغانستان جنگ در این کشور را پیچیده ساخته است. از سوی هم شماره از آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی میگویند اگر کشورهای منطقه بر ضد کشورهای حامی تروریسم موضع گیری کنند، چون این کشورها مجبور خواهند شد تا از حمایت تروریسم دست بردارند. خالد سادات یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت به هماهنگی کامل منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم نیاز است.
کشورهای منطقه اینا اگر
منافع مشترک تعریف کنن، یا حداقل اونا بتونن که یک خط مشترک و یا دلیل مشترک در مقابل توریسم ایجاد کنن. بالاخره که کشورهایی که حامی از توریست ها هستن اونا بالاخره مجبور حاضر میشن که تا پالیسی های خودشان را تغییر دهن.
این در حال است که پیش از این هم مقام های افغان گفتند که گروه های تروریستی در راستای منافع هیچ کشور قدم نمیگذارند و کشتار مردم هدف اساسی این گروه هاست. رئیس جمهور اشرف غنی همواره تاکید کرده که برای مبارزه جدی با تروریسم به اجماع منطقه نیاز است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محافل پرهزینه و با شکوه عروسی در هند بزرگترین بحث اجتماعی برای اکثر خانواده های هندی می باشد. یک لایحه که برای هدف قرار دادن محافل معمولا پرهزینه پیشنهاد شده است، مباحث زیادی را به دنبال داشته است. با این پرسش که آیا هندی ها می توانند هزینه محافل عروسی را کم کنند؟ انجینا پسریجا خبرنگار صدای امریکا در این باره گزارش تهیه کرده که محمد احمدی شرح این گزارش را برایتان تقدیم میکند.
محافل عروسی پرزرق و برق و پرهزینه هندی ها حالا برای ثروتمندان محدودیتی ندارد. در حالی که اقتصاد شگوفان کشور پول بیشتری را در اختیار طبقه متوسط هند قرار داده است، آنها همچنین محافل چند روزه پرهزینه‌ای را در هتل‌های 5 ستاره و بستان‌ها برگزار می‌کنند. رنجیت رنجان، یک عضو پارلمان از ایالت بیهار، لایحه‌ای را به نام قانون 2016 ثبت نام اجباری و ممانعت از مصارف گزاف عروسی‌ها به پارلمان معرفی کرده است. این لایحه پیشنهاد می‌کند که کسانی که برای محافل عروسی‌شان بیشتر از $7,500 مصرف می‌کنند، باید 10% آن پول را به بودجه حکومت اعانه بدهد که برای تمویل عروسی‌های دختران خانواده‌های فقیر به مصرف خواهد رسید. این لایحه همچنان تلاش دارد که شمار مهمانان و غذاها در محافل عروسی را کاهش دهد. رنجان به صدای آمریکا گفت که هدف وی رفع کردن فشار شدید اجتماعی بر طبقه متوسط و سایرین است که میزبان آن محافل مفصل است. رنجان میگوید مصارف هنگفت عروسی به یک سمبل نمادین تبدیل شده است. مردم زمینشان را میفروشند، پول قرض میگیرند تا برای دخترانشان محافل عروسی برپا کنند. والدین بودجه هنگفتی را برای عروسی فرزندانشان به ویژه دخترانشان پسنداز میکنند. تخمین ها نشان میدهد که بسیاری از والدین هندی 1/5 سرمایه ذخیره کرده ایشان را برای میزبانی محفل عروسی مصرف میکنند. در حالی که بودجه عروسی در هند به گونه وسیع از هم فرق می کند، بسیاری از خانواده های طبقه متوسط هند $50,000 تا $100,000 برای محافل عروسی فرزندانشان مصرف می کنند. در کشوری که سالانه حدود 10 میلیون نفر ازدواج می کنند، صنعت پر رونق عروسی هند به ارزش تخمینی حدود $35 میلیارد است. این مصرف غالباً به حیث صنعت آسیب ندیده در پی رکود اقتصادی توصیف می شود. پردیپ بهار گاوا، یک باشنده شهر دهلی نو و متخصص امور مالی که در سالهای اخیر برای دختران و پسرانش محافل عروسی برگزار کرده است، احساس می کند مصارف عروسی بسیار زیاد از حد خود گذشته است. بسیاری از این والدین محافل عروسی 3 دهه قبل خودشان را به یاد می آورند که نسبتاً محافلی ساده بود، طوری که خانواده ها و دوستان در خانه آهنگ های عروسی می خواندند و آشپزان غذاهای عنعنوی را آماده می کردند. اما آن سادگی جزء تاریخ شده است. اکنون طبقه متوسط آرزومند در رقابتی برای یک نمایش بزرگ پیوسته است و برپایی محافل مفصل 2 روزه تا 5 روزه امر عادی شده است. این محافل از مراسم خینه برای عروس تا نمایش رقص و پایکوبی، ورود داماد با گادی و فیل و ضیافت‌های عروسی مجلل با انواع غذاهای موجود را در بر می‌گیرد. حالا مدیران برپایه مراسم و برگزار کنندگان مراسم عروسی صرف ویژه ثروتمندان نیستند. بسیاری مردم پرشور از هر گونه مساعی به تنفیذ مالیات بر هزینه‌های عروسی مخالفت دارند و میگویند که هر گونه سعی به کاهش مصارف عروسی باید توسط خود جامعه انجام شود. اما رنجیت رنجان گفت که بسیاری مردم از گریز از مصارف گزاف فعلی عروسی ها استقبال می کنند. این قانونگذار که از حزب مخالف کانگرس است گفت که او حمایت قوی را از لایحه خود یافته است. این لایحه هم ممکن در نشست بعدی پارلمان مطرح شود که در ماه مارچ آغاز می شود. اگرچه لایحه جدید به طور معمول چندین سال طول می کشد تا به قانون تبدیل شود، زیرا آن لایحه در دو مجلس پارلمان هند بحث خواهد شد، اما رنجیت رنجان می گوید که او مطمئن است که اگر حکومت از این قانون حمایت کند به تصویب خواهد رسید. حزب حاکم بهار آتیا جاناتا تا به حال درباره این لایحه موقف خود را اعلام نکرده است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شیوه وقایه و تداوی بیماری شکر در سنین مختلف موضوع برنامه امشب صحی گفت و شنود خبری اتر رادیو آشنا صدای امریکا است. این برنامه ساعت 8 شب روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشر می شود. شما می توانید با این شماره ها در برنامه تماس گرفته و پرسش هایتان را مطرح کنید. شماره های تماس است 001-202-619-3136 و 0790-070. میزبانان این برنامه قدیر مشرف و شافع سردار هستند. و در ادامه گزارش های برنامه این ساعت، رئیس کتابخانه کانگریس ایالات متحده می خواهد تا با عصری ساختن فناوری در آن کتابخانه زمینه دسترسی مردم از سراسر جهان را به مواد آن کتابخانه، من جمله نسخه های نادر کتاب ها، عکس ها و پارچه های موسیقی فراهم سازد. کالا هایدن حدود 5 ماه پیش به حیث رئیس بزرگترین کتابخانه جهان مقرر شد. او نخستین زن و نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که به این سمت گماشته شده است. دبورا بلاک خبرنگار صدای آمریکا در مورد طرح‌های رئیس جدید کتابخانه کنگرس برای بهبود این کتابخانه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را با هم می‌شنویم.
زمانی که یک دواخانه در جریان شورش‌های سال 2015 در شهر بالتیمور ایالات متحده آتش زده شد، کالا هایدن تصمیم گرفت تا کتابخانه‌ای که در مقابل آن دواخانه قرار داشت باز باقی بماند.
The people did not touch the library and they actually told us that they didn't touch it because it was
مردم به کتابخانه هجوم نیاوردند، بلکه آنان به ما گفتند به دلیل به کتابخانه حمله نمی کنند چون مرکز منابع معلوماتی آن منطقه است. کتابخانه را مردم دوست داشتند و حفاظت کردند. کتابخانه یک محل امید برای مردم است که به امید نیاز دارند.
یک سال پس از این رویداد، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کارلا هایدن را از ریاست کتابخانه مستقل آناچپرت در شهر بالتیمور به ریاست کتابخانه کانگرس آن کشور ترفیع داد. کتابخانه کانگرس ایالات متحده که بیش از 200 سال پیش به حیث یک مرکز منابع به اعضای کانگرس آن کشور ایجاد گردیده بود، اکنون کتابخانه ایالات متحده و بزرگترین کتابخانه جهان است. این کتابخانه بیش از 160 میلیون اثر را در خود نگهداری می کند.
شما در این کتابخانه از آثار فیزیکی گرفته تا آثاری که می توانید آن را دانلود و پرینت کنید می بینید.
کتابخانه کنگره ایالات متحده اما یک محدودیت بزرگ دارد. مردم ها می توانند آثار این کتابخانه را ببینند، اما از کتابخانه آن را با خود بیرون ساختن نمی توانند. اما کارلا هایدن می خواهد این محدودیت را با فناوری های جدید از طریق دنیای مجازی تغییر بدهد.
We have things on our website that bring the collections to people wherever they are. They can download materials, they can participate in
ما در وبسایت خود ابزار داریم که قابلیت دسترسی مجموعه آثار ما را به مردم در هر جایی که باشند فراهم میکند. شما می توانید مواد کتابخانه ما را دانلود کنید. در برنامه های ما اشتراک کنید. این یک کار خوب است. شما حتی می توانید با پوشیدن عینک های ویژه به شکل مجازی از ساختمان های کتابخانه ما دیدن کنید.
خانم هایدن پیش از این که در کتابخانه بالتیمور مقرر شود، کتابدار ارشد در کتابخانه عامه شهر شیکاگو بود. او از تنوع در میان باشندگان آن منطقه یاد می کند.
You want your libraries to have a standard of service. But you need to also recognize that
شما می خواهید در کتابخانه ایتان خدمات معیاری داشته باشید، اما باید میراث فرهنگی همان منطقه و باشنده آن منطقه را نیز به خاطر داشته باشید.
کارلا هایدن می خواهد مواد و آثار کتابخانه کنگرس را از طریق برگزاری نمایشگاه ها به مردم قابل دسترس بسازد.
Re-establishing a mobile service, actually taking an 18-wheeler
خدمات سیار ما باید از سر گرفته شود. یک موتر بزرگ باربری را باید با مواد و آثار کتابخانه مملو ساخت و برای استفاده اهالی مناطق روستایی انتقال داد.
خانم هایدن می خواهد میلیون ها اثر در کتابخانه کنگرس ایالات متحده در دسترس هر کس قرار بگیرد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دوستای عزیز، صدامه اخبار رادیو آشنا صدای امریکا خدمتان تقدیم میشم. قبل از اخبار شما تقاضا میکنیم تا در برنامه امروزی هفتوار سیهی رادیو آشنا اشتراک بکنین که قدیر مشرف و شافیع سردار ایره میزبانی میکنن. خوشبختانه خانم شافیع سردار امیدین کرون در استیدیو با ما هستن. خانم سردار، میشه که برنامه امروز را معرفی کنین روی کدام موضوع بحث میکنین در برنامه؟
درمانن است سخه هاشم جان زلم ری و اوریدونکو ته سلامونه وایم. او بیا د روختیا خبرونه تاسو یاد کړی چې تاسو د لژ ځان ورسته د خبرونه راځي د شکرې یا دیابټس په اړه کې ده، د شکرې ناروغي اراز او علایم او مخنیوي په اړه.
بله دوستان عزیز، میتونن با تماس باشه شماره تلفن های 0790-010-070 و 001-202-669-136 با برنامه تماس بگیرن. توجه کنید به خلاصه چند خبر. ده ها تن از شهروندان افغان امروز در کابل در اعتراض به اقدامات اخیر پاکستان دست به راهپیمایی زدند. این اعتراض کنندگان ضمن سر دادن شعارهای ضد پاکستان تاکید کردند که عامل اصلی تشنج در منطقه و افغانستان نظامیان پاکستان و اداره استخبارات آن کشور است. صدر اعظم عراق به نیروهای آن کشور دستور داده است تا در انتقام جویی از حملات بمی در بغداد، موازی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در داخل خاک سوریه هدف قرار دهند. حیدر العبادی امروز گفت که مصمم است تا دهشت افغانان را که دست به کشتار شهروندان آن کشور می زنند در هر جایی که باشند پیگیری کنند. صدر اعظم عراق گفت که به نیروهای عراقی دستور داده شده تا موازی داعش را در حسیبه و ابو کمال هدف قرار دهند. از جانب دیگر نیروهای عراقی امروز وارد ساحه غرب شهر موصل شدند. یک حمله کننده انتحاری بر یک کمپ نظامی در شهر زنجبار یمن حمله کرد و حداقل 5 سرباز را کشت. حمله کننده که لباس نظامی به تن داشت، موتر مملو از مواد انفجاریش را در بخش دروازه ورودی کمپ منفجر ساخت. مقامات یمنی گفتند که ممکن این حمله را سازمان دهشت افغانی القاعده انجام داده باشد. اردوی ترکیه ادعا می کند که شورشیان سوری اداره کامل شهرک الباب را در دست گرفته و انقره در عقب زدن تندروان داعش پیشرفت چشمگیری را نصیب شده است. اردوی ترکیه گفته است که تلاش ها برای پاکسازی ماین ها و مواد انفجاری تعبیه شده در ساحه هنوز هم جریان دارد. در خبر دیگر، گروه ناظر جنگ سوریه میگوید که انفجار یک بم یک موتر مملو از مواد انفجاری که یک پوسته شورشیان آزاد سوری را در شمال غرب شهرک الباب آماج قرار داد جان بیش از 40 نفر را گرفت. و مقامات هندی میگویند که از کشته شدن یک انجینیر هندی در ایالت کنساس ایالات متحده شوکه شدند. مقامات ایالات متحده گفتند که قضیه کشته شدن این انجینیر هندی در این رابطه تحقیقات آغاز شده است. این شهروند هند به ضرب گلوله کشته شد و گمان می رود که انگیزه قتل این انجینیر هندی نیز نفرت مهاجرت باشد. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت.